ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل میگوید حکومت اسلامی علیه ایزدیان نسل‌کشی کرده است. ایران ایر از لیست سیاه اتحادیه اروپا خارج شد. 24 کارگر در شهر اهواز همچنان بازداشت هستند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. بازرسان سازمان ملل متحد گروه حکومت اسلامی را به نسل‌کشی اقلیت ایزدی در عراق و سوریه متهم کردند. در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، بازرسان سازمان ملل گفتند که گروه حکومت اسلامی به دنبال نابودی اقلیت قومی مذهبی ایزدیان است و علیه آنها دست به جنایات متعددی از جمله بردگی جنسی زده. این گزارش بر اساس مصاحبه با ده ها تن از نجات یافتگان ایزدی تهیه شده است. بر اساس صحبت‌های آنها، شبه نظامیان داعش از 2 سال قبل تا کنون به طور سیستماتیک ایزدیان را در سوریه و عراق می‌ربایند و سعی می‌کنند که هویت آنها را نابود کنند. بازرسان سازمان ملل متحد از این اقدام داعش به عنوان نسل‌کشی نام برده و تاکید کردند که این نسل‌کشی همچنان ادامه دارد. کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا اعلام کرد که ایران ایر را از فهرست سیاه شرکت‌های هوایی ناایمن خارج کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسر اتحادیه اروپا در امور حمل و نقل گفته است که به دنبال سفر 2 ماهه گذشته‌اش به ایران، ارزیابی فنی از وضعیت ایمنی هواپیماهای ایران ایر به عمل آمد و بر مبنای آن تعداد زیادی از هواپیماهای این شرکت اجازه پرواز در آسمان اتحادیه اروپا را پیدا کردند. پیشتر تنها هواپیماهای ایرباس متعلق به ایران ایر اجازه داشتند تا در آسمان اروپا پرواز کنند. ایران ایر پس از توافق هسته‌ای به دنبال خرید هواپیماهای تازه از جمله شرکت آمریکایی بوئینگ است. با وجود گذشت بیش از 48 ساعت از بازداشت 24 کارگر در شهر اهواز، یکی از اعضای هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور از ادامه بازداشت آنها خبر داد. علی خدایی به خبرگزاری ایلنا گفته کارگران بازداشت شده در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل شهرداری اهواز تجمعی برگزار پا کرده بودند که به گفته او عوامل شهرداری اهواز به جای پاسخگویی به مطالبات آنها متوسل به ضابطان قضایی شدند و 24 نفر توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. این فعال کارگری با انتقاد از این اقدام از مسئولان اداری و قضایی استان خوزستان خواسته تا هر چه زودتر مقدمات آزادی، وصول معوقات مزدی و امنیت شغلی این کارگران را فراهم کنند. پیشتر این شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن در آذربایجان غربی به دلیل اعتراض صنفی آنها باعث انتقادها از نحوه برخورد با مطالبات کارگری شده بود. و خبر دیگر این که روسیه از شروع آتش‌بسی 48 ساعته در شهر حلب سوریه از بامداد امروز پنجشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای گفته که این آتش‌بس با هدف کاهش درگیری‌های نظامی و ایجاد ثبات در وضعیت کنونی شهر حلب برقرار می‌شود. پیشتر طرح آتش‌بس سراسری در سوریه از بهمن ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شد، اما درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان در حلب ادامه پیدا کرده. در همین زمینه جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه روسیه و بشار اسد ریاست جمهوری سوریه را متهم کرد به طور دلخواه آتش‌بس در این کشور را اجرا می‌کنند و می‌کوشند تا مناطقی را در شهر حلب از مخالفان بازپس بگیرند. در ادامه شنونده برنامه یک خانه یک زمین خواهید بود، کاری از همکارم آزادی اسدی، در ساعت 20 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اسدی هستم. مسئولان سازمان محیط زیست میگن برای حفاظت از طبیعت باید به عقبه مذهبی و اخلاقی و دینی در کشور پرداخت.
به محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم.
بسیاری از این مسائل محیط زیست رو میتوان از فقر فراز آورد و باز طبیعتاً برای همه جامعه کافی نیست، برای بخشی از جامعه کاملا بیفایده است.
یک خانه، یک زمین.
شرایط تالاب‌ها، رودها، آلودگی آب و هوا و خاک و مشکلات زیست محیطی امروز ایران به جای رسیده که در نماز جمعه تهران درباره آنها هشدار داده میشه.
متاسفانه الان وضع و حال محیط زیست ما خوب نیست.
محمد حادی حیدرزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران جمعه پیش پشت تریبون نماز جمعه تهران قرار گرفت و دست به دامان حدیث ها و روایت ها و تکلیف هایی شد که در اسلام درباره حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست آمده.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما وضعیت محیط زیستمون در کشورمون وضعیت مناسبی نباشد.
اونچه که به گفته این مقام مسئول در عقبه مذهبی بسیاری از ایرانی ها وجود داره از دید دین پژوهان احترام به زندگی و جان هر موجود زنده دیگه ای هست که نباید به دست انسان نابود بشه. حسن فرشتیان پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب گفتگوی بین ادیان برای اصول اخلاقی محیط زیست در فرانسه به اصلی اشاره میکنه که اسلام در این زمینه بر اون تاکید داره، اینکه انسانها بر اساس تعالیم دین اسلام امین، نگهدار و نگهبان طبیعت هستند.
جزیره‌های مذهبی اون جهان در اختیار ما امانتی است برای نسل‌های دیگری است. ما حق استثمار و بهره‌وری صدمه رساننده به این جهان رو نداریم. در استفاده از اینها اولین نکته که هست این استفاده نباید منجر به نابودی اونها بشه.
بسیاری از ما مادر بزرگها و پدر بزرگهایی رو دیدیم که از ثواب و گناه مرتبط با آزار یا کمک به حیوانات گفتند. این روایت ها از حدیث هایی سرچشمه می گرفتند که دینداران و مسلمان ها آرام آرام پذیرفته بودند و در زندگی اون اصول رو رعایت می کردند. اما این روایت ها و قصه ها درست یا غلط؟ کجای دین اسلام ایستادند؟ اسلام تا چه حد طرفدار حمایت از حیوانات هست و چطوره که حالا بعضی مسئولان میگن باید به همون دوره ها برگشت؟ حسن فرشتیان پژوهشگر دینی که در مورد رابطه اسلام و محیط زیست پژوهش کرده.
نگاهی که اسلام داشته از همون ابتدا به حیوانات نگاه محبت‌آمیزی بود. ما در روایتی داریم گوسفندی رو در نزد گوسفند دیگری نباید سر برید، در حالی که اون گوسفند داره به هم نوع خودش که سر بریده میشه نگاه کنه، یا قبل از ذبح کردن به او آب نوشانید، یا چاقو و کاردی که ذبح میشه حیوان باید حتما تیز باشه، مکروه اگر اون کارد تیز نباشه. در روایت داریم که یک فردی به عذاب دوزخ مبتلا میشه به خاطر اینکه گربه ای رو شکنجه داده و گرسنگی داده، و فرد دیگری از عذاب دوزخ رهانیده میشه به خاطر اینکه گربه ای که در چاله افتاده بوده یک روزی او رو نجات داده. جالبه که در کتب فقهی کسی که حیوانی دارد اگر او رو گرسنگی میدهد به او خوراک کافی نمیدهد، حاکم شهر یعنی دادگاه یعنی دولت میتواند او فرد رو مجبور کنه که با حیوان خویش خوشرفتاری کنه. یعنی به گونه مدعی العموم میتواند مدعی العموم حیوانات هم بشود. در فقه و در شریعت بسیاری از این دستورها جنبه بهداشتی داشت که سگها در زندگی انسانها لول نخورند، یعنی سگ در همون ظرفی غذا میخورد که بچه در همون ظرف غذا میخورد. اینجا بود که بعضی از اموری که حتی به صورت نجس و پاکی و به صورت فاصله گرفتنها مطرح شد بیشتر جنبه بهداشتی و رعایت نظافت بود که خواستند مسلمانان این مسائل رو رعایت کنند.
در بعضی از تعالیم اسلامی بریدن و نابود کردن درختان به شدت نکوهش شده. حتی توی بعضی از حدیث ها ذکر شده که نابود کننده های درختانی که میوه و ثمره دارند عذاب خواهند شد. حسن فرشتیان نویسنده و پژوهشگر دینی در پاریس در مورد مصداق های مرتبط با آموزه های دینی که روزگاری در ایران مرسوم تر هم بوده میگه.
ما در روایاتی داریم که ادرار کردن در زیر درختان در کنار نهال درختان جایز نیست، به دلیل اینکه صدمه سونده میشه، یا اینکه شب در زیر درخت نخوابید اون رابطه ما که رابطه بدبستانی که اکسیژن و کربن بین ما و درخت ایجاد میکنه اینها به زبان دیگری گفته شده. بیشترین آداب رو شاید ما در باب جنگ ببینیم که در اون زمان در جنگ ها رسم بود که یک هجوم همه جانبه که میبردن همه رو نابود میکردن، یعنی چشمه ها رو نابود میکردن، نخل ها رو میزدن، هیچ چیز چیزی باقی نمیموند. اما اسلام همین جنگ ها رو به صورتی قوانینی رو وضع میکنه، از قبیل اینکه حق ندارید در جنگ به درختان آسیب برسونید، مزارع رو آتیش بزنید، چشمه ها رو از بین ببرید، نهرها رو از بین ببرید. همه حکایت از این داره که شما حتی در جنگ هم باید با طبیعت مدارا کنید.
اساسا جایگاه محیط زیست و طبیعت در ادیان کجاست؟ آیا با وجود مصداقی که در آیین بودا در بین هندی‌ها رواج داره و رابطه معتقدان با آیین بودا با طبیعت و حیوانات یا آنچه که از زرتشت برداشت میشه، دیندارها میتونن دوستداران محیط زیست هم باشند؟ آنطور که ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و مدرس پیشین محیط زیست در مقطع دبیرستان در هلند میگه، طبیعت در ادیان مختلف دنیا حامل پیام مقدسی هست.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم، ولی اونطور که دیانت در دنیا تغییر کرده، یعنی اصالتش از بین رفته به خاطر اعمال و افکار و خرافات و اینا که در دین وارد کردن، این موضوع محو شده. و اینه که تن محیط زیست اشکال بزرگی که مردم از یک طرف به خصوص در غرب از دیانت که منصرف شدند هیچی به ماده پرستی پرداختن، یعنی صحبت بهشت و جهنم و مسجد و کلیسا و این چیزا نیست. دین یعنی همین که ما ارتباط عجیبی داریم با همه عالم وجود، یعنی که وقتی که من بدونم خود من و سایر چیزها خلق شده هستم به اون خدایی که من میشناسم، این ارتباط رو میبینم. اینشتین که میگه از جمله که اگر ما واقف بشیم به این همبستگی عالم وجود، به همه چی مهربون و به همه چی محبت داریم.
به گفته ضیاءالله ریحانی، پژوهشگر دین و فلسفه در هلند، جایی که ممکنه دین بتونه به کمک محیط زیست بیاد همون جایی هست که در سالهای گذشته به شدت زخمی شده.
اشکال اصلی آلودگی عالم زیست و خرابی که در دنیا به وجود آورده طمع انسانه، طمع روزانه ما، برای این که ما فراموش کردیم که ما جزء طبیعتیم، باید به این ارتباط با طبیعت طوری رفتار کنیم که با طبیعت هماهنگی داشته باشیم. ما مثل درختی میمونیم که ریشه هامون تو طبیعته و این رو فراموش میکنیم. با عالم طبیعت هم ما مقروزیم، چون که هر چی داریم برای زندگی اینجا از زمین میاد و این که ما متوجه نیستیم به خاطر اینه که همش فکر خودمونی. کارخونه هایی که در دنیا ساخته میشه، این دودهایی که به هوا میره و هوا رو سم کرده، جنگل هایی که از بین میره به خاطر این که میخواییم تبدیلش کنیم به زمین های کشاورزی برای اینکه ما میخواییم تغذیه کنیم، آبهایی که کثیف میکنیم، تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن تا زمانی که مشارکت مردم وجود نداشته باشه و از برنامه‌های دولت هم حمایتی نشه، برنامه‌ها موفق نخواهند بود. اما یا شرایط اعتقادی، دینی و مذهبی در ایران در حال حاضر طوری هست که بشه از راه قواعد و تعالیم دینی به مردم دوستی با محیط زیست را آموخت؟ اونطور که حسن فرشتیان، دین پژوه، میگه این روش غیر ممکن نیست.
من فکر میکنم برای بخشی از جامعه بازخوانی این درس‌ها میتونه مفید باشه، در حالی که خود جامعه مدنی ایران بدون نگاه مذهبی چه بسا وارد این مقوله میشه که امریز خوب، ولی هیچ منافاتی نداره که با نگاه مذهبی هم ما به این نگاه بکنیم و ممکنه در ابتدا در بین بخش مقاومت‌های ایجاد بشه، تمایلی نداشته باشن این حرفا رو از زبان مذهب بشنون.
اما به گفته ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و عرفان پژوه در هلند، این روش ممکنه در ایران جوابگو نباشه.
به نظر من در ایران اگر آدم بخواد حقیقتا مردم رو آگاه کنه، بس بیشتر عقلانی و احساساتی با مردم صحبت کنه، هر دو. و البته به نظر من کلماتی مثل شریعه و فقه و اینجور چیزها برای الان ایران باعث میشه که مردم به آموزه هایی که دیانت میده اهمیت نمیدن، چون که اونا رو به این صورت نمیبینن.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com